أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با مباحث تقلید به این سوال رسیدیم که آیا تقلید عبارت است از عمل منتسب به یک مجتهد معین، یا معین بودن مجتهد درش مدخلیتی نداره. گفتیم مرحوم سید در عروه و همچنین حضرت امام در تحریر تأکید دارن بر این که تقلید رجوع به مجتهد معینه، و اگر مجتهد معین نباشه این تقلید نیست. اول از همه به دو نکته توجه بکنیم که اینا بسیار مهمه. نکته اولش این که این بحث نباید با یه بحث دیگه‌ای که تحت عنوان تبعض تقلید مطرح میشه خلط بشه. تبعض تقلید به معنای اینه که آیا میشه ما در برخی از مسائل از مجتهد اول در برخی دیگه از مجتهد دوم تقلید کنیم؟ یه چیزی مثل این روزها که مثلا میگن اجتهاد شورایی، یعنی اینکه از یه نفر تقلید نکنیم، از یه جمعی تقلید کنیم، حجیت قول جمع. تبعض تقلید هم تقریبا یه همچین بحثی است. مثلا من میگم آقا مجتهد اول خبر دارم در حج خیلی کار کرده، هم چندین بار حج رفته، هم مثلا فرض بفرمایید 20 سال تدریس حج کرده، این در حج اعلمه، ولی در مباحث تجارت مجتهد دوم اعلمه. یا حتی یه مقدار عام‌تر بودن کسایی که میگفتن فلان مرجع تقلید در عبادات اعلمه، اون یکی در معاملات اعلمه. حالا ما بریم در عبادات از زید تقلید کنیم، در معاملات از عمر، این بهش میگن تبعض تقلید. میرسیم جلوتر، ممکنه یا ممکن نیست، جایزه یا جایز نیست، و بالاتر واجبه یا واجب نیست. همین جور هم هست بحث تقلید از مرجعیت شورایی. شاید تا قبل از انقلاب کسی فکر میکرد اصلا مگه میشه آقا جمع تصمیم بگیرن؟ خب بعد شورای نگهبان که ایش آمد دیدن شد. شورای نگهبان یه جمع 6 نفره رأی میدن این حرام هست یا حرام نیست، این خلاف شرع هست یا خلاف شرع نیست، نظر شورایی هم میدن دیگه، نظر خودشون هم میدن، چون در رابطه با شورای نگهبان یه بحث مهمی هست که آیا اینا باید نظر خودشون رو بگن یا نظر مراجع وقت رو بگن یا نظر ولی فقیه رو تشخیص بدن یا نظر مشهور شیعه رو بگن یا حتی یه نفر هم اگه لابلای شیعه اینو حرام نمیدونه کافیه، چون هم میخوان بگن خلاف شر نیست. با نظر ابن همزم درست بشه درست، نمیشه گفت خلاف شرعه، باید در حقیقت خلاف اجماع نباشه. الان اونی که عمل میکنن نظر خودشونو میگن، اینا میگن به نظر ما اینجوریه. خب 6 نفرن تشخیص میدن، یه نظر جمعی بیان میکنن، ممکنه تو این مسئله این 4 تا باشن، تو مسئله دیگه عوض شن، اون دوتایی که مخالف بودن بشن موافق، دوتای موافق بشن مخالف. پس اجتهاد شورایی هم امکان داره، بحثشو میرسیم باید بکنیم، اتفاقا بحثای خوبه امسالمونه. میتونیم بگیم اجتهاد شورایی جایزه، و بعد اگر کسی گفت اون وقت ممکنه بگه شورا دقیق تر از فرد بررسی میکنند، اعلمند. در میان اهل سنت این الان بحث شورایی بودن خیلی دارجه دیگه، شورای افتا دارن، فردی افتا نمی کنن. ما هنوز مراجعمون فردی افتا میکنن. پس دقت کنید اونی که الان میخواییم بخونیم فقیه معین ربطی به اجتهاد شورایی و تبعوزه در تقلید نداره، اون یه بحث دیگه ایست، بعدن بهش میرسیم. بحث دیگری هم فکر نکنید با این بحث هست، قاطی با اون نشه. یه بحثی ایست مرحوم آقای خویی در کتاب خودشون دارن، ایشون نقل میکنه میگه که این که برخی میگن اجتها، این که برخی میگن تقلید التزام است، برخی میگن تقلید عمل است، این مال جاییست که یک مجتهد داریم و بس. یه مجتهد در عالم داریم و همون یه دونم هست، اما اگر تعدد مجتهد شد مثل روزگار ما، تعدد مجتهد شد که این آقا یه جور فتوا میده، اون آقا یه جور فتوا میده، اون یکی سومی یه جور دیگه فتوا میده، اگر تعدد مجتهد شد اینجا قطعا تقلید التزام است. بعد خودشون البته رد میکنه. پس اون هم که میگن اگر واحد باشه میشه بحث کرد که آیا تقلید عمل یا التزام، ولی اگر متعدد بود حتما تقلید التزام است، اونم یه بحث دیگری است، ربطی به بحثی که الان میخواییم بخونیم ندارد. فتحصله بحثی رو امام، دوباره بگیم بحثی رو امام در تحریر، سید در عروه و تقریبا همه معاصرین چون حاشیه برش نزدن هم عقیده با او هستند، به این که گفتن تقلید مراجعه به مجتهد معین است. قبل از این که بگیم این حرف درسته یا حرف درست نیست، تنبه دادیم که اینو با دو سه تا مسئله دیگه اشتباه نکنید. این بحثی که الان میخواییم از 2 دقیقه دیگه شروع کنیم ربطی به بحث تبعوض نداره، ربطی به بحث شورایی بودن نداره، ربطی هم به اون نکتهی که مرحوم آقای خویی گفته نداره. خب حالا آیا معین بودن لازمه یا نه؟ اصلا بگیم معین نبودن یعنی چی؟ معین نبودن یعنی این که شما میدونی تو قوم یه عده میگن سیگار مفطر روزه است، یه عده میگن مفطر نیست. سیگار این مفطره، بعضی هم میگن مفطر نیست، اما نمیدونی کدومشون میگن کدوم نیستن. روزه ای و حوص میکنی سیگار بکشی، برمیداری بهت میگن آقا چی کار میکنی، میگه آقا یکیشون میگه من به همون فتوا اونی که میگه میگم، کدوم نمیدونم، بالاخره یکی گفته. ظهر جمعه است میگی حالشو نداریم بریم نماز جمعه، میگن آقا اه، میگی یکی گفته نماز جمعه حرامه، من به همو عمل میکنم. سفر رفتی حوصله این که نماز قصر کنی نداری، میگی من میخوام نماز جماعت بخونم، من میخوام نماز کامل بخونم، خیلی حوث کردی که عبادت کامل کنی، میگی آقا من میخوام نماز چهار رکعتی بخونم، میگن چی؟ میگی یه نفر گفته سفر کسی رو سفر نماز قصر نداره، بیار من به همون به همون عمل. بالاخره تو این علمایی که هستن یکی از بزرگواران این فتوا رو داده، منم به فتوای همون عمل میکنم. این میشه غیر معین. دقت کنین، ما اگر امروز گفتیم آقا من نماز قصر میخونم، چرا؟ چون مجتهد اول گفته است، فردا نماز کامل میخونم، چرا؟ چون مجتهد دوم گفته است، اینجا باز اشتباه نشه، این فتوا رجوع این تقلید رجوع مجتهد معینه. حالا درسته یا غلطه بحث دیگه ای ها، ما داریم میگیم تقلید چیست، چون بعدا ممکنه بگیم شما تقلید کردی، تقلید غلطه، به غیر اعلم مراجعه کردی، تقلید فقط باید به اعلم مراجعه بکنی، تقلید هست، عمل منتسب به فقیه هست، اما غلطه. بود و نبود تقلید یه بحثه، غلط بودن و غلط نبودنش بحث دیگه است، حجت بودن یا حجت نبودنش بحث دیگه است. ما الان دنبال این هستیم که اصلا آیا این یستق علیه تقلید صدق مفهومی تقلید برش میکنه. پس اینایی که میگن باید معین باشه در مقابل چه قولیه؟ در مقابل غیر معین. غیر معین هم به همین معناست که اشاره کردیم، یعنی شما میگی آقا چرا این کارو میکنی؟ میگی نیا کن آقا تو قم من شنیدم یه نفری هست اینو جایز میدونه، به همون عمل میکنم. نمیدونیم کیه، یه کسی هست دیگه، یه بزرگواری هست. این مسئله درش باید قائل به تفسیر شد. تفسیرش چیه؟ ببینید یه وقت همه فقها یه فتوا دارن، 100 تا مجتهد داریم، هر 100 تا میگن نماز صبح واجبه، 100 تا مجتهد داریم، هر 100 تا میگن قمار حرام، 100 تا مجتهد داریم، هر 100 تا میگن روزه ماه رمضان واجبه، هر 100 تا میگن حجاب واجبه. اینجا اگه شما گفتی آقا من روزه میگیرم، بهت میگن چرا؟ میگی به فتوای اینا که قومن. کدومشون؟ نمیدونم، به فتوای یکیشون. اما اگر همشون با هم یک نظر دارند، اینجا شما ولو تعیین نکنید کدومشون رو، به نظر میرسه این کار شما تقلید هست، صدق تقلید برش میکن. شما میگی من ملتزم به این فتوا میشم، لازم نیست بگید کدوم یکی از اینها، چون همشون یکی میگن. شما الان میری عقد نکاح برگزار کنی، میگی آقا من عربی باید بخونم، میگن آقا فارسی هم بخون، میگی نه من عربی میخونم، میگن چرا؟ میگه من باید عمل کنم به فتوای فقیه. میگه کدومشون گفته عربی؟ میگه همشون، همشون میگن فقیه عربی باید باشه. اینجا این کار شما چیه؟ تقلید. التزام به اون قول پیدا بکنی این تقلیده، عمل به این قولم بکنی تقلید. التزامی ها تقلید میدونن، باید بدونن، عملی ها هم تقلید میدونن. اما اگه اختلاف وجود داره، اگه یه عدهشون میگن حلاله یه عده میگن حرام، مثل همین الان یه عده میگن شما اگه کثیر السفری نمازت قصره، یه عده میگن نه کثیر السفر نمازش تمامه، شما میری سفر، اختلاف برات پیش میاد. اینجا نمیتونی بگی آقا من امروز به فتوای یکی اینا که قومه نمیدونم هم کدومه، ولی بالاخره یکیشون هست که، یه نفر هست، به اون کسی که لاعلت تعینه است اونجا هست و نمیشناسمش، به اون عمل میکنن. این تقلید نیست، یعنی عرفن صدق لغوی و اصطلاحی تقلید بر این صدق نمیکنه. پس قید معین رو میاریم تو تعریف، منتها با این احتساب که اگر همه فقها واحدند، همه فقها یه نظر دارن، اینجا لازم نیست فرد معین کنه فقیه رو. بدونم همه یه چیزی میگن، اون نمیتونه. اگر این که میدونه مطمئن، یه نفر گفته آقا نماز صبح واجب نیست، یه نفر گفته، یه نفر گفته لازم نیست بلندشی، هر وقت بلند شدی بخون. بودن آن فقهایی که گفتن، اما فکر نکنید گفتن اول وقتی که از خواب بلند میشی اینو بخون. از نظر استدلالی گفتن، نه اینکه فتوا داده باشه. تو اون موقع روزگار اون وقت این بوده، این حد فاصل بیدار می شدن، الان که هشت بلند می شن، هشت که بلند شدی بخون، هفت که بلند شدی بخون. خب این می دونه، بر فرضم فرض کنید اون آقا شرایط تقلیدم داره، ولی این نمی دونه اون کیه، می گه شنیدم یه نفر یه چیزی میگه خوبه. حالا الان که نمیخوایم اون فتوا رو بررسی کنیم، ما که اون فتوا رو ندادیم، گفتیم یک کسی هست که اینو گفته، تمام. خب جنبندی کنیم اصطلاح تقلید رو. بله ببینید، تقلید در اصطلاح فقهی یکی از شقوق سگانه شد. برگشت داریم روب صفحه چنده؟ از اون هم بخونیم خوبه. یک، صفحه 28. تقلید در اصطلاح فقهی یکی از شقوق سگانه است که مکلف به وجوب تخییری عقلی میتواند انتخاب کند و به سبب آن عقلا خود را از عهده تکلیف خارج نماید. اینا قبلا پارسال مفصل گفتیم، امسال هم توضیح دادیم که این تخییر، تخییر عقلی است. امسال بازم جلوتر بررسی میکنیم وجوب تخییر یا جواز تخییر تقلیدی، جواز تقلید تقلیدی نیست. کسی نمیتونه بگه آقا چرا تقلید جایزه، بگیم چون مجتهدم گفته. یه نمیشه، چون قبل اینکه به مجتهد مراجعه کنی باید تقلید و جایز بدونی تا به اون مراجعه کنی، پس تأخیرش عقلیه. اون اقسام سگانه عبارتن از عمل به اجتهاد شخصی، عمل به اجتهاد مجتهدین دیگر، عمل به احتیاط. عمل به اجتهاد مجتهدین دیگر، عمل به اجتهاد شخصی، که این عمل به اجتهاد شخصی میشه چی؟ اجتهاد خودش. عمل به اجتهاد مجتهدین دیگر میشه تقلید، عمل به احتیاط هم به بیان میشه احتیاط. پس تقلید مطابق اصطلاح عمل مستند به فتوای مجتهد به حساب اومد. البته همینجا یه مقداری تسرع کردیم و الا ممکنه یکی به ما اشکال کنه که شما هنوز مستند بودن رو ثابت نکردی ها، شما عمل بودن رو ثابت کردی. عمل ممکنه عمل مطابق باشه، ممکنه عمل مستند، توضیح دادیم قبلا بر دوستان. عمل مطابق یعنی اینکه شما صبح میری حرم میبینی ای عباس آقام اومده، عمل شما مطابق عمل عباس آقاست. عمل مستند یعنی میری حرم بهت میگن چرا اومدی، میگی چون عباس آقا گفته. حالا یه وقت شما یه کاری میکنی اتفاقا مرجع تقلید هم همینو گفته. اما خب این ظاهرا دومی تقلید نیست، عدله شو باید ببینی. طبیعی است که چون این عملی متوقفه، خب وقتی عمل مستند باید باشه، من باید بدانم مجتهد من چه میگوید، باید ضمناً ملتزم بشم به این که هرچی میگه عمل بکنم، چون اگر از قبل ملتزم نشم استناد نمیدم. من وقتی عمل رو استناد به او میدم که ملتزم شده باشم به نظر او عمل بکنم. یعنی چی؟ یعنی همون صبح که میری حرم بعد میگن چرا اومدی؟ میگی چون عباس آقا گفته. بعد میگن چرا باید به عباس آقا گوش کنی؟ میگه من ملتزمم به حرف عباس آقا گوش کنم. این یعنی التزام پیشه. اما پس چرا که اگر از فتوای مجتهد آگاه نباشد و به آن ملتزم نباشد عمل خود را مستند به فتوای مجتهد نمی کنه؟ البته ممکن است مکلف در یک مسئله خاص عمل خود را مستند به فتوای مجتهدی کند، ولی لازمه این کار آن نیست که او خود را ملتزم کرده باشد که در همه اعمال این کار را بکنه. از بیرون بگم، ببینید شما بهت میگم چرا نماز قصر میخونی در سفر؟ میگی به خاطر اینکه مجتهد گفته. میگم یعنی ملتزمی به اینکه هرچه مجتهد گفته گوش کنی؟ میگی نه، من ملتزمم به اینکه هرچه مجتهد در رابطه با نماز سفر گفته گوش کنم. من ملتزم نکردم خودمو به اینکه این آقا هرچی در حج و در زکات و در تجارت هم گفته گوش کنم. پس التزام در یک عمل مستند به اندازه ایست که همون عمل رو انجام بده. لازمش این نیست که ملتزم بشه در همه چی به حرف این آقا گوش کنه. باز دوباره تنبه بدم، نمیخوایم بگیم این کارش درسته یا غلطه، میخوایم بگیم تقلید است یا نه. این که این کار تقلیده یا تقلید نیست یه بحثه، یه بحثی نگاه. حالا که تقلیده، آیا این کار معاقب است، مصاب است، حجت است، درست است، صحیح است، غلط است، این بحث دیگه. پس ببینیم، ممکن است مکلف در یک مسئله خاص عمل خود را مستند به فتوای مجتهدی کند، ولی لازمه این کار آن نیست که او خود را ملتزم کرده باشد که در همه اعمال مطابق نظر مجتهد عمل کند. و به همین دلیل به نظر می رسد تحقق و حجیت تقلید وابسته به همان اندازه التزامی است که برای استناد یک عمل خاص لازم است. تو پرانتز گذاشتیم حجیت، چون بعداً باید بحث‌های صحت و فسادش رو بیان کنیم. خب این چه ثمره‌ای داره؟ دقت کنید، یه ثمره مهم داره. شما اصلاً تو عمرت شفعه نداری. یا حالا چیزی بگم که نگی آقا مثلا فرض کن نداری، ممکنه بالاخره احتمالا احکام مخصوصه زنان در رابطه با شما صدق نمی کنه. شما اصلاً احکام حیض و نفاس و استحاضه و اینا در رابطه با مردها صدق نمی کنه، مبتلا به همانیست. یه کسی اصلا ملتزم نیست به این که اینا رو عمل بکنه، میگه من به فتوای مجتهد در این امور ملتزم نیست. یه چیزی داریم به نام احکام المستقربین، اینایی که میرن در غرب زندگی میکنن یه سری احکام دارن. خب ما که نرفتیم، اصلا مبتلا به همانیست. وقتی مبتلا به همانیست ما به فتوای او اصلا ملتزم نمیشیم. پس التزام به اندازه عملی که شما میخواهید انجام دهید لازمه. این خیلی مهمه ها. یعنی اگر کسی من ملتزم میشم به حرفای این آقای مجتهدتون اعمالی که میخوام انجام بدم، اما ایشون یه فتاوی بسیار خاص در زمینه جهاد داره که اصلا ملتزم مبتلا به من نیست، من به اونا ملتزم هم نیست چون عمل نمیخوام بکنم. با توجه به آنچه گفتیم روشن است که عقلا واجب نیست مکلف در مسائلی که مبتلا به او نیست یکی از شقوق ثلاثه را انتخاب کنه.
مردم از باب میپرسن، باید جواب بدیم.
اون از باب تکلیف بیانه، ما داریم فردی تو میگیم. الان به ما و آخوندی که عمام کلشه باید حرف نمیزنن، الان به عنوان مکلفی که خودش بخواد اعمال خودش را انجام بده، ما به عنوان فردی داریم میگیم. خب اما ما پس گفتیم دقت کنید تقلید چیه؟ طبعا لحضرت امام و کثیری از متأخرین عمل مستند به فتوا یا عمل منتسب به فقیه، به فتوای فقیه. حالا سوال، آیا نمیشه گفت به این التزام قبل از عمل یا به این اخذ رساله، بالاخره ما باید یاد بگیریم، به این به این یادگیری احکام، به اینا هم بگیم تقلید؟ بگیم ممکنه به تسامح بتونید بگید، ولی بدونید این بیان بیان تسامحی است، یعنی مجاز. ممکن است با تسامح بتوان گفت تقلید عنوانی است که برای مقدمات عمل به اجتهاد مجتهدین دیگر، عمل میخواییم بکنیم به اجتهادی که مجتهد دیگه ای آورده، و لذا برای فراگیری، و لذا فراگیری التزام به این که اگر خواستیم عمل بکنیم عمل خودمون رو استناد میدیم، یا تنها فراگیری، تنها التزام رو هم بتونیم به تسامح بش بگیم تقلید. پس این بیانی که اینجا نوشتیم یعنی اونی که مرحوم سید فرمود به این که تقلید التزام است میشه تسامح. 5. با توجه به آنچه گفتیم سه تا مسئله رو دقت کنیم. یه مسئله این بود بر مکلف واجب است یا اجتهاد کند یا تقلید یا احتیاط، این یه مسئله. مسئله 2، بر غیر مجتهد واجب است یا تقلید کنه یا احتیاط. مسئله 3، بر غیر مجتهدی که امکان احتیاط نداره واجب تقلید کنه. در هر سه این مسائل مراد ما از تقلید چیه؟ عمل مستند. خب اما یه مسائل دیگه ای هم داریم. آن مسائل دیگه چیه؟ مثل بقا بر تقلید میت. آقا بقا بر تقلید میت چه حکمی داره؟ اونجا تقلید به معنای عمله یا اونجا تقلید به معنای مقدمات عمله؟ تقلید در اونجا معنای حقیقیه یا معنای مجازیه؟ اونجا بریم برسیم بدیم چی میگیم. یه مقدار بحث آشفته‌ای میشه از این جهت. دقتم بکنید، فقط ما نیستیم که این آشفتگی رو داریم. مرحوم آقای آستابالحسن در حاشیه عروه همینو گفته بود، گفته بود در این مسئله که میگی تقلید بر مکلف واجب تأخیری است، در اینجا تقلید یعنی التزام، مثل سید گفته بود. اما در مسئله بقا بر تقلید میت، تقلید یعنی عمل. پس در اینجا یه معنا داره، در اونجا یه معنا. ما میگیم در اینجا یعنی در بحث بر مکلف واجب است تقلید کند، تقلید یعنی عمل منتسب، عمل مستند. اونجا چه معنا داره برسیم ببینیم ادلهش چقدر کارایی داره، ادله بقا بر تقلید میت چه مقدار تقلید رو، چه مقدار این موضوع رو واجب میکنه. درست شد؟ تمام. خب ادله برای جواز تقلید مطرحه، در نقطه مقابل ادله هم بر حرمت تقلید اقامه شده. فردا انشاءالله میگیم یکی از بزرگان اتفاقا اصولیی، نه اخباری ها، اخباری ها که تقلید و حرام میدونن که هیچ، یکی از بزرگان اصولیا مرحوم ابن قنیه که نداریم، مرحوم ابن زهره در قنیه، یه بزرگی بود میگم ابن قنیه، مرحوم ابن زهره در قنیه النزوع، ایشون میگفتش که و میگه عبارتو، میگه اصلا تقلید حرامه. خب چه کار کنن مقلدی؟ چه کار کنن مردم بدبخت؟ میگه میگم چه کار کنن، طلبتون. اما نکته ای که هست، یه بحث بسیار مهمی اینجاست که اینو باید بهش توجه بکنیم. اون بحث اینه که جواز یا عدم جواز تقلید یه بحث اجتهادیه، یعنی یه بحث سختیه. از اون طرف این که جواز تقلید رو همه گفتند نمیشه درش تقلید کرد، یعنی نمیشه به تو گفت آقا چرا تقلید جایزه، بگی چون مجتهدم گفته. آقا ما اصل سوالمون اینه که چرا از مجتهدت حرف شنوی داری، تو میگی چون مجتهدم حرف شنوی دارم، میگه نمیشه. پس جواز تقلید یه بحث چیه؟ یه بحث اجتهادیه. مقلدینم باید خودشون تو این مسئله اجتهاد کنن. خب سوال، مقلدین بحثا رو بلد نیستن، این چیزا رو بلد نیستن. آقا فرمودن برن بپرسن. خب برن بپرسن که میشه تقلید؟ میگه برن از اهل ذکر بپرسن، بازم میشه تقلید. ببین من به شما میگم آقا حضرت عالی مقلدی، میگی بله. میگم مقلد کی هستی؟ میگی مقلد عاشق عباس. میگم چرا تقلید میکنی؟ میگی چون عاشق عباس گفته. من اصلا دارم اصلش کنم چرا تقلید میکنی؟ نمیتونی بگی چون اون گفته، باید بگی دلیل دارم. به همین جهت کتابای فقهی اینجا که میرسن دو دسته دلیل میارن. یه دسته میارن میگن این ادلهی که عامی باید ارائه بکنه، یه دسته دلیل میارن میگن جواز تقلید به ماهیه فی لوح محفوظ، یعنی ادله سخت، ادله مشکل. خب اون جواز برای عامی ادلهش چیه؟ بسیار ادله، همینم ادله سختیه، یعنی همین هم به عامی بگی نمیفهمه دلیل، چه میشه مدعا رو چه باید کرد فردا.